ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. گزارش‌ها که شماری از مرزبانان ایرانی در درگیری با افراد مسلح در میرجاوه کشته شدند. بر اساس نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم اسد انجام شده است. آمار کشته شدگان حمله ترکیه به کردهای سوریه به 28 تن رسید. درود شنوندگان گرامی. گزارش ها حاکی‌ست در درگیری مسلحانه بین نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح. امشب شماری از مرزبانان ایرانی کشته شدند. بر پایه گزارش ها 3 سرباز در این درگیری ها زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، نیروهای مرزبانی پاسگاه میل صد از گروهان چاهندو هنگ مرزی میرجاوه ساعت 19 چهارشنبه هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. بر پایه این گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرده است در حین گشت زنی مرزبانان منطقه میرجاوه تعدادی افراد مسلح که تروریست توصیف شدند از داخل خاک پاکستان مرزبانان را با استفاده از سلاح‌های دوربرد هدف قرار داده و کشتند. خبرگزاری میزان نوشته که سعید کمیلی فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان برای بررسی موضوع درگیری عازم مرز میرجاوه شده است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم بشار اسد صورت گرفته است. ژان مارک ایرو در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت که درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در بمباران شیمیایی شهرستان خان شیخون در استان ادلب سوریه، 87 تن که اکثریت آنها زنان و کودکان بودند کشته شدند. بشار اسد هر گونه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده است. آمار کشته شدگان حمله هوایی ارتش ترکیه به نیروهای کرد در شمال شرق سوریه به 28 تن افزایش یافته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه گزارش داده که اکثر قربانیان از اعضای یکیکانی پرستینا گل، یگانهای نگهبان مردم هستند. رادور خلیل، سخنگوی این گروه شبه نظامی، گفته است که 20 تن از نیروهای مسلح آن گروه کشته شدند. آمریکا اعلام کرده که این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن صورت گرفته است. ترکیه میگوید در این حمله پایگاه‌های به گفته آنکارا تروریست‌ها را هدف قرار داده است. بامداد امروز بیش از 8500 مأمور پلیس در شهرهای مختلف ترکیه در عملیات وسیع، صدها نفر از کسانی را که به ارتباط و یا همکاری با حرکت فتح الله گولن مزنونند دستگیر کردند. رئیس جمهور و دولت ترکیه فتح الله گولن را به طراحی و رهبری کودتای نافرجام تابستان سال گذشته متهم کردند. از تابستان سال گذشته تا کنون نزدیک به 50 هزار نفر در ترکیه دستگیر و 130 هزار نفر از کار برکنار یا تعلیق شدند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پلیس ترکیه در یکی از بزرگترین عملیات خود به طور همزمان در 81 شهر صدها نفر از افرادی را که به ارتباط با گروه فتح الله گولن مظنون هستند دستگیر کرد. دادستانی ترکیه حکم دستگیری حدود 3200 نفر را صادر کرده و تا بعد از ظهر چهارشنبه بیش از 1000 نفر در شهرهای مختلف دستگیر شده اند. روزنامه حریت چاپ استانبول به نقل از منابع خود گزارش داده است که حکم جلب بیش از 7000 نفر در سراسر ترکیه صادر شده است. وزیر کشور ترکیه هم گفته است عملیات پلیس هنوز ادامه دارد و انتظار می‌رود افراد بیشتری دستگیر شوند. دادستانی و وزارت کشور ترکیه میگویند این عملیات گسترده بیشتر برای پاکسازی نیروهای امنیتی آن کشور است. به دنبال کودتای نافرجام تیر ماه سال گذشته، رجب طیب اردوان جنبش خدمت و شخص فتح الله گولن را به طراحی و رهبری این کودتا متهم کرد. فتح الله گولن روحانی مخالف دولت ترکیه که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، این اتهامات را رد کرده است. اما دولت ترکیه هواداران فتح الله گولن را گروهی تروریستی اعلام کرده و با استفاده از حالت وضعیت فوق‌العاده در کشور تاکنون هزاران نفر را به اتهام همکاری و یا کمک به جنبش گولن دستگیر کرده است. تاکنون نزدیک به 50,000 نفر از کارمندان نهادهای دولتی، ارتشیان، کادر اداری و آموزشی دانشگاه‌ها و مدارس دولتی، روزنامه نگاران و بازرگانان ترکیه به اتهام رابطه با جنبش گولن بازداشت شدند. حدود 130,000 نفر هم که بیشتر آنها آموزگار، افسران ارتش، پلیس و کارمندان وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های مختلف هستند، از کار برکنار شدند. عملیات روز چهارشنبه هم در ادامه این دستگیری‌ها و چند روز بعد از پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در همه پرسی تغییر قانون اساسی آن کشور آغاز شد. در همه پرسی یک شنبه گذشته بیش از 51% از رأی دهندگان به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند. دو حزب بزرگ اپوزیسیون ترکیه، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شماری از نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی نتایج رأی‌گیری را شبه برانگیز خواندند. حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه و چندین حزب دیگر میگویند تصمیم کمیسیون عالی انتخابات مبنی بر شمارش برگه‌های رأی مهر نخورده غیر قانونی است و این رأی‌گیری مشروعیت ندارد. روز چهارشنبه حزب جمهوری خلق اعلام کرد که موضوع را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع می‌دهد تا این نهاد اروپایی درباره مشروعیت و قانونی بودن رأی‌گیری هفته گذشته نظر دهد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان و بینالی یلدرم رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه میگویند بیش از 50% مردم به تغییر قانون اساسی رأی دادند و مخالفان باید به رأی مردم احترام بگذارند.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
در ارتباط با تعداد تلفات مرزبانان ایرانی که در صدر خبرها پیشتر شنیدید، خبرگزاری های ایران شمار متفاوتی رو گزارش کردن. خبرگزاری میزان و تسنیم این تعداد رو 10 مرزبان گزارش کردن و خبرگزاری های ایسنا و فارس این شمار رو 8 تعداد مرزبانان ایرانی که طبق گزارش ها امروز در درگیری با افراد مسلح در میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. در حالی که گزارش‌ها همچنان حاکی از ورود ریزگرد و گرد و غبار به برخی استان‌ها، کاهش دید و افزایش بیماری‌های تنفسی است، یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید 20,000 میلیارد ریال اعتبار از مصوبات مجلس برای کنترل و مقابله با ریزگردها در کشور اختصاص یافته است. همچنین 3,300 میلیارد ریال اعتبار در مجلس برای نهالکاری در برخی مناطق جنوبی برای جلوگیری از ریزگردها به تصویب رسیده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز از آغاز جدی مذاکرات با عراق برای همکاری در جهت مقابله با ریزگردها اطلاع داده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده سالانه 16 میلیون تن فرسایش خاک در ایران به وجود می آید. به گفته سعید متصدی این میزان 6 تا 8 میلیون تن بالاتر از متوسط جهانی محسوب می شود. مسئولان سال هاست که درباره روند تصاعدی فرسایش خاک در ایران ابراز نگرانی می کنند. اما این بار معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته است تمام خاک اطراف شهر تهران با سم و کودهای شیمیایی آلوده شده و این آلودگی وارد سفره‌های مردم شده است. او شوری خاک را در ایران هم به استفاده زیاد کود و سموم شیمیایی نسبت داده و گفته این همان موضوعی است که با مصرف بی‌رویه فشار زیادی به خاک وارد کرده و باعث فقیر شدن خاک و ناپایداری منابع کشور بشود. آنطور که سیروس بختیاری پژوهشگر در زمینه فرسایش خاک در ایران میگوید فرسایش خاک میتواند به بزرگترین بحران محیط زیست ایران تبدیل شود.
از نظر زیست محیطی اگر موضوع فرسایش خاک مهمتر از بحث بحران و کمبود آب نباشه به نظر من کمتر از اون نیست. در ایران ما در دشت‌های نزدیک به کوهستان شاهد فرسایش آبی است و در مناطق کویر و بیابانی هم فرسایش بادی داریم. فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه و اگر از لحاظ استانی بخوایم وضعیت فرسایش آبی رو مقایسه بکنیم توی دو استان چهارمحال و بختیاری و ایلام نسبت به سایر استان‌ها ما بیشترین سهم فرسایش رو داریم.
چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از مراتع کشور به بیابان تبدیل شدند و ایران به سمت افزایش کانون‌های بیابانی و فرسایش خاک حرکت می‌کند. روندی که به گفته مسئولان قرار است با لایحه‌ای به نام حفاظت از خاک به عنوان یک عامل بازدارنده در تخریب خاک و آلودگی آن مؤثر باشد. هرچند دولت ایران اردیبهشت سال 94 این لایحه را به نام حفاظت از خاک تصویب کرد، اما آنطور که سیروس بختیاری پژوهشگر و کارشناس فرسایش خاک در ایران می‌گوید شرایط امروز ایران در این بخش تروریست.
اگر ما خاکمون رو از دست بدیم همه چیزمون رو از دست دادیم. دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن‌های بی‌حد و حصر، واگذاری‌های غیرفنی و غیرکارشناسی و غیرعملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. باید بدونیم که چگونه از خاک حفاظت بکنیم. در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج می‌بره، حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه. متأسفانه با 3 برابر شدن جمعیت کشور توی 45 سال گذشته مساحت اراضی مرغوب هم از جنگل، مرتع و دشت‌های حاصلخیز به سبب تغییر کاربری‌های مفردطلبانه کاهش چشمگیری داشته. از طرف دیگه فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌رویه از زمین شده. این موضوع راندمان بهره‌وری بهینه از خاک رو بسیار کاهش داده و این تخریب موجب قرار رفتن طبیعت شده.
اما ایران به غیر از مسئله فرسایش با موضوع قاچاق خاک هم روبروست که به تهدیدات خاکی کشور افزوده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته از ارائه گزارش قاچاق خاک از جزیره هرمز به سازمان‌های مربوطه خبر داد. او به شکل رسمی اعلام کرد خاک ایران از راه‌هایی که خارج از دست و قدرت سازمان‌های مربوطه است قاچاق می‌شود و گاهی از آن به عنوان صادرات خاک یاد می‌شود، در حالی که حسین رئیسی حقوقدان در کانادا هر گونه صادرات و فروش خاک حاصل خیز کشور را تحت هر نامی غیر قانونی می‌داند.
قانون در رابطه با این موضوع ساکت هست. وقتی که قانون ساکت هست در ارتباط با بحث صادرات منابع طبیعی حکایت ممنوعیت را ما استنباط می کنیم ازش، از جمله اینکه خاک شیرین یا خاک غیر فرآوری شده به عنوان خاک کشاورزی امکان صادراتش وجود نداره، جزء منابع معدنی و صنعتی محسوب نمیشه تا وزارت صنعت و معدن و تجارت حق داشته باشه حتی مجوز صادر کنه برای صادرات به عنوان کالا. به دلیل اینکه خاک هر گونه جابجایی اون تخریب منابع طبیعی محسوب میشه، به دلیل اینکه آثار زیست محیطی مخرب بسیاری داره موضوع جرم هست.
آنطور که مسئولان میگویند دست کم 18 میلیون هکتار از زمینهای کشور در عرصه و چرخه کشت هستند، اما کمتر از 1.5 میلیون هکتار آن بدون محدودیت است و بقیه این خاک با مشکلات شوری و سنگریزه دست و پنجه نرم میکند. فرسایش و قاچاق خاک هم به پایین رفتن اعداد در این آمار کمک کرده تا از حاصل خیزی خاک برای کشاورزی کاسته شود.
آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که وزیر خزانه‌داری آمریکا از برنامه دولت دونالد ترامپ برای کاهش مالیات‌ها در آن کشور اطلاع داده و عنوان کرده که با طرح جدید دولت بزرگترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا رقم خواهد خورد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 23:30 ایران.